خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست، 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برنامه‌های رادیو تهران رو میشنوید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به رادیوی تهران. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کتاب شب توجه فرمایید.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب پاییز آمد نوشته گلستان جعفریان را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. همانطور که گفتیم، این اثر خاطرات فخر و سادات موسوی، همسر سردار شهید احمد یوسفی است و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای دوران اولیه زندگیش گفت و اعضای خانوادهش را معرفی کرد. گفت که پدرش ارتشی بود و مجبور بودند دائم در رفت آمد بین شهرهای مختلف باشند. گفت که از مادرش مامان لعیا خیلی چیزها یاد گرفت و برای زندگی مستقل آماده می شد. از کتابخانه برادرش گفت و از ویژگی‌های خوب او تعریف کرد. از این گفت که برادرش کتاب‌های خوبی به او معرفی می‌کرد و او آگاه‌تر می‌شد. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت کتاب پاییز آمد توجه بفرمایید. از خواندن کتاب‌های داداش علا من دیگر فخری قبل نبودم. اندوهی نشسته بود روی دلم. زندگی برایم معنای دیگری پیدا کرده بود. حس می‌کردم باید هدفی متعالی را سرلوحه خودم و روز و شب‌هایم قرار بدهم. در همان ایام یک روز که از مدرسه آمدم خانه، مامان لعیا با لبخند و حالتی که انگار می‌خواهد خبر خوشی بدهد آمد و کنارم نشست. گفتم چی شده مامان؟ گفت فخری، تو دختر بزرگ و زیبایی شدی، باید بیشتر به سر و وضعت برسی، به ظاهرت بی توجهی. این همه لباسای قشنگ برات میخرم مادر، اما مدام همین روپوش و روسری رو میپوشی. گفتم وای مامان لعیا، دوباره شروع نکن، من اینجوری راحتم دیگه، ایشالله لباسایی که برام خریدی به موقعش میپوشم. گفت موقعش کیه مادر؟ از صبح تا شب سر توی این کتاب هست، آخرش تو علای بلایی سر خودتون میارید. بلند شدم بروم، دستم را گرفت و یک علنگوی طلا انداخت توی دستم. از تعجب خوشیم زد، زود علنگو را در آوردم و گذاشتم توی تاخچه. مامان لعیا پرسید چه کار میکنی؟ گفتم علنگو میخوام چی کار کنم آخه؟ گفت دختر باید طلا داشته باشه دیگه، تو تو خونه پدرت باید طلا بندازی که فردا خونه شوهرت سرافراز باشی. واقعا نمیفهمیدم مامان لعیا چه میگوید. با استیصال گفتم آخه این چه حرفی مادر من؟ بایدی وجود نداره که. طلا که اعتبار نمیاره. چشمای مامان لعیا پر از اشک شد. حساس بود. وقتی به حرفش گوش نمی کردی زود اشکش در می آمد. گفت چرا؟ میاره. تو این چیزا رو نمی فهمی. تقصیر منم بوده که رهات کردم به حال خودت. نگرانتم که با این روحیه بعد از ازدواج دچار مشکل بشی. دو زانو نشستم جلویش، دستش رو بوسیدم و گفتم او کو تا ازدواج من بابا، زری تازه ازدواج کرده، نوبت من مونده، نگران نباش. خانم مختارزاده، معلم دینی ما، از سؤال و جوابهایی که در کلاس رد و بدل می شد فهمیده بود کتاب می خوانم. یک روز بعد از کلاس صدایم زد و گفت می دونم زمانهای محدودی که پیدا می کنی کتاب می خونی. تو این سن بهترین کاری که می تونی انجام بدی همینه و من و تو می تونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. تشکر کردم و گفتم چقدر برام با ارزشه که معلم دینی منو هم صحبت خودش میدونه. واقعا هم همینطور بود. آن سالها معلم ها برای دانش آموزانشان نشانه اقتدار، موفقیت و دانش بودند. یک دانش آموز خودش را یک سر و گردن از دیگران بالاتر میدید اگر زنگ تفریح کنار یک معلم قدم میزد و با او صحبت میکرد. خانم مختارزاده گفت رشته تحصیلیش فلسفه است. از من پرسید درباره چی مطالعه میکنی؟ گفتم من از 7-8 سالگی کتاب خوندم، بیشتر ادبیات، اما الان مدتی علاقمند شدم به فلسفه اسلامی و مسائل سیاسی و اجتماعی، دارم راجع به اونا کتاب میخونم. خانم مختارزاده گفت آفرین آفرین، معلومه تو از آدمهایی هستی که نمیخوای بهار زندگی تو هدر بدی و میخوای که انسانی انتخابگر و صاحب تفکر باشی. از ته دل خندیدم، لذت درک شدن به جانم تراوت داد. گفتم کاملا درست میگین، شما چقدر خوب آدم ها رو میشناسین. واقعا فکر میکنم الان که در سن 15 سالگیم بهترین فرصت برای شناختن و انتخاب کردن اعتقادات و سبک زندگیمه. شما اینا رو چطوری فهمیدین خانم مختارزاده؟ گفت خیلی ساده، چون خودم رو در تو دیدم، منم مثل تو بودم، به همین دلیل تو دانشگاه رشته فلسفه رو برای ادامه تحصیل انتخاب کردم. دوستی با خانم مختارزاده که تشنه صحبت کردن درباره خوانده هایم بود برای من غنیمتی بود. من جواب همه تردیدها و احساس پوچی و بیهودگی را که در سالهای نوجوانی سراغ آدم ها می آید در مطالعه فلسفه و معارف اسلامی یافته بودم و با شدت و تعصب از اسلام دفاع می کردم. خانم مختارزاده می گفت این خوبه که تو احساس می کنی راه تو پیدا کردی و فلسفه اسلامی جواب سوالاتو داره میده. اما اگه فردا کسی مقابل تو قرار گرفت و گفت کانت این رو میگه، مکتب اگزیستانسیالیسم رو نمیشناسی، مارکسیسم در نقد دین این حرف رو داره، چه جوابی داری واقعا بدی؟ اون زمان حتی اگه از چنین فردی فاصله بگیری در درونت از این عدم شناخت و آگاهی احساس سستی میکنی. او درست میگفت. گفتم چه پیشنهادی دارین برام؟ گفت من به مرور جزوه های دانشگاهیمو برات میارم، میتونی بخونی و با فلسفه غرب هم آشنا بشی، هر جا هم گیر کردی با هم دیگه بحث میکنیم. شب که به خانه آمدم هنوز حرفهای خانم مختارزاده توی گوشم بود. مامان لعیا برایم چای آورد و با تعجب سر تکان داد و گفت به خدا من توی کارتو موندم، همش سر توی کتابه، آخه چه خبره؟ گفتم ما انقلاب کردیم، باید پشتش بیسیم دیگه، کارشو پیش ببریم. مامان لعیا گفت آخه مگه مملکت صاحب نداره؟ آخر همون هفته اشرف که برای تعطیلات آخر هفته آمد خانه، یک زن و مرد را که هر دو نابینا بودند از ماهنشان به خانه آورد و به ما گفت اگه میتونی از مسجد برای اینا کمک جمع کن. خانواده با آبرویان اما توهی دستن. ظاهرا بچه هم داشتن. این زن و مرد سه روز خانه ما ماندند و مامان لیا از آنها پذیرایی کرد. بعد هم با کمک حاج آقا علوی پیش نماز مسجد امیرالمؤمنین مقداری کمک‌های مردمی جمع کردیم و اشرف آنها را به ماهنشان برد. بیچاره مامان لیا مانده بود با ما بچه ها چه کار کند. فقط سر تکان می‌داد و می‌گفت خدایا آخر و عاقبت ما رو با این انقلابیگری بچه هام ختم به خیر کن. اواخر پاییز 58 بود و من در کتابخانه مسجد امیرالمؤمنین با فریبا و فهیمه سیاری مشغول لیست برداری از کتابهای جدید بودیم. فهیمه دیپلم ریاضی بود و هوش بالایی داشت، اما تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به قم برود و در حوزه علمی طلبگی کند. ما در حال کار بودیم که خادم مسجد آمد و گفت حاج آقا علوی با تو کار داره. داخل مسجد رفتم. حاج آقا تا مرا دید یک نامه را از جیب قبایش در آورد و داد دستم و گفت حتما شنیدی که امام دستور تشکیل ارتش 20 میلیونی داده. به همین خاطر سپاه از هر مسجدی درخواست کرده که یه نیروی فعال برای تشکیل این ارتش معرفی کنن. کلمه ارتش که به گوشم رسید ناخودآگاه به یاد روزهای دوران کودکیم افتادم که دوست داشتم یک افسر ارتش باشم. همینطور که حاج آقا علوی داشت توضیح میداد نگاهی به معرفی نامه کردم. یک فرم بود که قبل از قسمت نام نوشته بود آقای فلان. حاج آقا علوی روی آن اسم خط کشیده بود و نوشته بود خانم موسوی. من رو به حاج آقا کردم و گفتم حاج آقا اینا احتمالاً فقط آقایون رو میخوان. حاج آقا گفت آقا و خانم چه فرقی میکنه؟ تو این مسجد شما از همه زبر و زرنگتری و به درد این کار میخوری. من به اونا گفتم که یه خانم رو میفرستم و مخالفتی هم نکردن. فردای آن روز سر ساعت تعیین شده برای اولین بار من رفتم به مقر سپاه. کمی استراب داشتم. در ورودی دژبانی نامه را نشان دادم و رفتم داخل. حدود 30-40 نفر از مساجد مختلف آمده و دور میزهای سلف سرویس در سالن غذاخوری سپاه نشسته بودند. به جز من فقط یک خانم آنجا بود که از یک مسجد دیگر آمده بود. کمی که گذشت یک پاسدار جوان که به نظرم صورت مهربانی داشت اما خیلی جدی و مصمم به نظر می رسید آمد و در رأس جلسه نشست و شروع به صحبت کرد. قیافش آشنا بود. فکر کنم برای سخنرانی به مدرسه ما هم آمده بود. اول خودش رو معرفی کرد. احمد یوسفی بود. بعد اساسنامه تشکیل ارتش 20 میلیونی یا همون بسیج مستضعفین را خواند و گفت لطفاً از همین سمت راست یکی یکی خودتون رو معرفی کنین و بگین که از کدوم مسجد اومدین. نوبت به من که رسید گفتم موسوی هستم از مسجد امیرالمومنین. برادر یوسفی با تعجب پرسید شما رو حاج آقا علوی معرفی کرده؟ گفتم بله. کمی سکوت کرد و بعد گفت نفر بعدی لطفاً. جلسه که تمام شد رفتم به سمت او و گفتم ببخشید جناب. بلافاصله گفت من یوسفی هستم. گفتم ببخشید برادر یوسفی من باید چه کاری انجام بدم؟ گفت شما هم مثل بقیه فردا تشریف بیارین مقر بسیج مستضعفین کنار قبرستان پایین. اونجا تقسیم کار میشه و وظیفه شما هم مشخص میشه. اینطوری من وارد سپاه شدم. یادم هست تازه فعالیتمون را در واحد بسیج زنجان شروع کرده بودیم که دوره‌های آموزشی برای ما برگزار کردند. آموزش نظامی در حد مقدماتی و آموزش امداد. برای دوره امداد به بیمارستان شفیعیه زنجان رفتیم. در آن بیمارستان عملیات احیا، تزریقات، آتل بندی، پانسمان و بخیه زدن را یاد گرفتم. آقایی بود مشهور به یاشیل عباس. او بخیه زدن را روی تشک‌های پاره بیمارستان به ما آموزش داد. یاشیل عباس می گفت اگر تشک را درست دوختید، پوست را هم درست می دوزید. وقتی کار به بخیه زدن روی پوست و گوشت و خون آدم‌های تصادفی رسید، خیلی‌ها دوره را ترک کردند. از 16 نفر فقط 5 نفر توانستیم مدرک امدادگری از هلال احمر بگیریم. یک شب کشیک بودم. خانومی را به اورژانس آوردند که در تصادف ماشین پیشانیش شکافته بود. یاشیل عباس مرا صدا زد و گفت موسوی، وقتشه که بیای و کار این خانوم رو تو انجام بدی. بیا باید پیشانیشو بخیه کنی. دستهایم می لرزید. دوختن گوشت و پوست انسان با دوختن تشک فرق داشت. خون جاری می شد و از زیر دست سر می خورد و ناله بیمار تنت را می لرزاند. در دلم آشوب بود، اما به خودم تشر می زدم که نباید ضعیف باشی، چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. پیشانی خانم را که از وسط تا انتهای ابروی چپش شکافته بود بخیه زدم. یاشیل عباس با دقت به نتیجه کار نگاه کرد و گفت خوبه، تو قبولی. کمی بعد سپاه تصمیم گرفت که چند مربی خواهر تربیت کند تا نیازی به مربی آقا سر کلاس خانم‌ها نباشد. ما 7-8 دختر بودیم که برای مربی شدن دوره‌های نظامی و امداد و نجات را طی کردیم. دوره مربیگری سلاح‌شناسی، تخریب، تاکتیک و دفاع شخصی را از قامت بیات، اسخر محمدیان، تقی طهماسبی، احمد یوسفی، پرویز عطایی و سید بیوک موسوی آموزش دیدیم. بعد برای دوره‌های تکمیلی امداد و دفاع شخصی گروه گروه راهی تهران شدیم. در اولین گروه اعزامی به تهران من به همراه زهرا احمدی، بهناز و مهناز صدر محمدی به بیمارستان 500 تخت خوابی ارتش رفتیم. بعد از ما هم مینو، بستامیان و ثروت زرگری و چند تا از بچه‌های دیگر رفتند. چون ما کمی کاربلد بودیم، بلافاصله ما را برای کار عملی به بخش مجروحین جنگی فرستادند. جنگ تازه شروع شده بود. برای اولین بار بود که سربازان و افسرانی را می دیدم که مجروحیت‌های بدی داشتند. بعضی‌ها که قطع نخا بودند، زخم بستر می گرفتند و بعضی‌ها با موج گرفتگی شدید یا قطع عضو در وضعیت وخیمی به سر می بردند. بیشتر آنها جوان و مجرد بودند. وقتی زخمهای آنها را پانسمان می کردم، به فکر فرو می رفتم و پیش خودم تصور می کردم اگر همسر یکی از اینها شوم، چقدر باید زندگی سختی داشته باشم. 17 سال داشتم. در بهار زندگیم بودم. اوایل انقلاب. ساده بودن زندگی در رفتار و کلام امام و فلسفه فکری ایشان، وجود تشنه و در جستجوی معنای مرا سیراب میکرد و اشتیاقم را برای زندگی کردن با این سبک و سیاق بالا میبرد. تا جایی که حتی غذایی که میخوردم فقط به نیت سیر شدن و بالا بردن توان جسمیم نبود، بلکه فکر میکردم غذا خوردن باید به من نیرو بدهد برای رشد تفکر و اعتقاداتم و انسان بهتر بودن. ایدئولوژی من در سپاه کامل شد. آنجا هرچرا خوانده بودم عملاً دیدم. مردان جوانی که آنجا کار می کردند برای کارشان حقوق نمی گرفتند. وقتی به اصرار سپاه فیش حقوقی صادر شد، صندوقی درست کردند که افراد به مقدار نیازشان از حقوق پرداختی بر می داشتند و بقیه را به همون صندوق می دادند تا صرف کمک به محرومان شود. مسئول رد بالا اگر می دید استکانی در آبدارخانه کثیف است، آستین بالا می زد و ظرف می شست. نگاه از بالا به پایین اصلاً وجود نداشت. فقط انجام کار مهم بود. حرمت و احترام آدم ها حفظ می شد. مردان جوانی که قدرت و جسارت در وجودشان موج می زد، چشم در چشم خانوم ها نمی شدند. همه کنار هم کار می کردند. محدودیتی برای کار زنان نبود، اما هیچ احساس ناامنی یا حس‌های جنسیتی وجود نداشت. خواندن کتاب و مجله و روزنامه جزء برنامه هر روز بود. به روز بودن مثل مشق هر روزشان تکرار می‌شد. پویایی همه جا موج می زد. آنجا که بودی خیالت راحت بود، زندگیت به پوچی و روزمرگی نمی گذارد. برای ما که در بهار عمرمان وارد مجموعه سپاه شدیم، مدینه فاضله‌ای بود برای خودش. عشق دیرینه من به نظامی شدن به حقیقت پیوست. بعد از طی دوره آموزش 45 روزه مربی آموزش سلاح و تخریب شدم. دختران زیادی برای دوره نظامی به بسیج می پیوستند. قبلها وقتی آموزش تخریب می دیدم، در یکی از کلاسها برادر قامت بیات اجزا و کارکرد نارنجک دستی را آموزش می داد. بعدها خودش گفت می خواست از داوطلبان امتحان روحیه بگیرد. او زامن نارنجک را کشید و دسته را چسباند به بدنه. گفت الان اگر دست من بلرزد نارنجک منفجر می شود. نمی دانم در دل هر یک از دختران چه می گذشت، اما همه آرام و موقر نشسته بودیم. اعتماد کامل به مربیمان داشتیم و نگران نبودیم. برادر قامت بیات زامن نارنجک را روی سوراخ دسته قرار داد و دسته را کمی تکان داد تا زامن جا افتاد. او تاکید کرد به هیچ وجه نباید این آزمایش در هیچ کلاسی انجام بشود، چون مهارت زیاد و تجربه یک مربی متخصص را می‌خواهد، نه تازه کار. من اما سر یکی از کلاس‌هایم این کار را انجام دادم. یک نفر سوال کرد اگر پین را بکشی چه می‌شود؟ من پین یا همان زامن را کشیدم و دسته را به بدنه چسباندم. نزدیک پنجره هم ایستادم که اگر اتفاقی افتاد بتوانم سری نارنجک را به بیرون پرت کنم. 50 نفر با چشمان مضطرب نگاهم می کردند. بعد از چند ثانیه هرچه سعی کردم پین را سر جایش بگذارم و دسته را رها کنم نشد. پین کج شده بود. یک نفر را فرستادم سنگی بیاورد تا پین را صاف کنم. دستم داشت خسته می شد. استرس گرفتم. با خودم گفتم عجب غلطی کردم. سعی کردم خودم را آرام و مسلط نشان بدهم تا بچه ها نترسند. بعد از صاف کردن پین را جا انداختم و لبه های آن را برگرداندم و دسته را رها کردم. می دانستم کار خطرناکی کردم. یک نفر این کار مرا گزارش داده بود. اتاق جنگ بسیج مرا خواست. وقتی وارد اتاق شدم، آقای قامت بیات که مربی دوره تخریبم بود، جناب محمد سلیمانی و آقای احمد یوسفی نشسته بودند. تا وارد شدم، احمد یوسفی که از فرماندهان سپاه زنجان بود، از پشت میز بلند شد و به طرف من آمد. گفت شما در کلاس پین نارنجک رو در آوردی؟ گفتم بله. توی چشمان من نگاه نمی کرد، اما صورتش برافروخته بود. دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت خیلی بیجا کردی پین رو در حضور 50 نفر تو یک محیط بسته در آوردی. تو یک مربی تازه کاری، مگه نمی دونستی که این کار چقدر خطرناکه؟ از رفتار آقای یوسفی ناراحت شده بودم. با وجود اینکه می دانستم حق با اوست، با خیرگی سرم را بلند کردم و گفتم من فکر همه جاشو کرده بودم. آقای یوسفی به طرف قفسه پرونده ها رفت. پرونده مرا در آورد و کوبید روی میز و گفت اتفاقا تو فکر هیچ جاشو نکرده بودی و الا چنین حماقتی مرتکب نمی شدی. اگه اتفاقی می افتاد چه جوابی داشتیم به خانواده هاشون بدیم؟ پرونده‌ام را باز کرد و چیزی زیر آن نوشت و بعد رو به من گفت از همین امروز شما دیگه حق نداری در هیچ کلاس آموزشی سلاح و تخریبی شرکت کنی. با این حرف آقای یوسفی چیزی در دلم ریخت پایین. بغض گلویم را گرفته بود. برای من که عشق نظامیگری و تیر و تفنگ داشتم این قضیه سخت بود. صدایم می لرزید. بدنم می لرزید. آقای قامت بیات مربیم ساکت بود و حرفی نمی زد. سرش پایین بود. فهمیده بود من در این کار از او تقلید کرده بودم. شاید حس می کرد در اشتباه من سهیم است. به آقای یوسفی پشت کردم و رو به آقای قامت بیات گفتم من دوست ندارم به اینجا بیام. تقصیر منه که دارم وقتم رو تو این مقر هدر میدم. فردا میرم هلال احمر ثبت نام میکنم و میرم منطقه جنگی. قبل از اینکه اشکایم بریزد از اتاق رفتم بیرون و در را محکم کوبیدم. دو سه روزی به بسیج نرفتم. یک روز داشتم نماز ظهر میخواندم که مامان لعیا گفت دم در حیات با تو کار دارن. رفتم دیدم جناب تقی طهماسبی با همان جیپی که در مقر بسیج بود دم در است. تا مرا دید گفت باید بیای به واحد، با شما کار دارن. گفتم من با واحد دیگه کار ندارم، نمیام آقا. آقای طهماسبی سر تکان داد و گفت شما این همه زحمت شبانه روزی کشیدی، کار یاد گرفتی، بچه بازی که نیست قهر میکنی، بیا بریم مقر ببینیم حرف احمد چیه. رفتم. در اتاق جنگ همون سه نفر حاضر نشسته بودند. احمد یوسفی، محمد سلیمانی و قامت بیاد. احمد یوسفی در حالی که لبخند به لب داشت و رفتارش آرام شده بود به من اشاره کرد که بنشینم. بعد گفت شما نیروی با ارزشی هستی. ما نمیخواییم کسانی رو که برای مربی شدنشون روزها و شبها زحمت کشیدن راحت از دست بدیم. تفکر شما تفکر بسیجیه و این اهمیت داره. این حرفها انگار آبی بود بر آتش و بیقراری درونم. احساس میکردم اشتباهم بخشیده شده و توانایی هایم دیده میشود. آقای قامت بیات دنباله حرف احمد یوسفی رو گرفت و گفت بارها سر کلاس‌های آموزش گفتم در تخریب اولین اشتباه آخرین اشتباهه و دیگه جایی برای جبران نیست. حرفی نزدم اما با تایید حرف او سرم را تکان دادم. آقای یوسفی گفت خب تو از کلاس تخریب فعلا حذف میشی اما میتونی در کلاس‌های دیگه آموزش بدی. اتفاقا تو اون کلاس‌ها به مربی نیاز داریم. مهم کار کردنه. این فرهنگیه که ما یاد گرفتیم، فرهنگ این که کجا بودنمون خیلی اهمیت نداشته باشه. دوستان، دومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب پاییز آمد را شنیدید. در ضمن قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیس بود، تو باز میگن بهت